صفحه 250 صفحه 7 الاجسام العنصریه قد تخلو عن الکیفیات المبصره والمسموعه والمشموله والمذکوره. مصنف در این قسمت اخیری که از عبارتش نقل کردیم فرموده بود که اجسام عنصری می توانند از بعضی کیفیات فاعله و بعضی کیفیات منفعله خالی باشند، ولی از رؤسای این کیفیات که عبارت از حرارت ورود است یا رطوبت و یبوست هست خالی نیستند. خواجه داره این مطلب مصنف رو توضیح میده. هرچند در این توضیحشون دو مطلب ذکر میکنه. سلام علیکم. یکی این که میگه بعضی از اجسام از کیفیات دیگر خالی می شوند، از کیفیت ملموسه خالی نمی شوند. بعد میگه اون اجسام هم که کیفیت ملموسه دارند ممکن است از بعضی کیفیاتی که ذیل حرارت و برودتن که رطوبت و یبوست است خالی بشوند، ولی از این چند تا خالی نمی شوند. یعنی از حرارت و برودت و رطوبت و یبوست خالی نمی شوند. به ترتیب این دو مطلب رو ایشون ذکر میکنه که من مطالب رو دیروز تقریبا تماما از خارج گفتم، بنابراین خیلی احتیاج به توضیح جدید ندارم. بیان کردم که مصنف در بخش اول کلام خواجه در بخش اول کلامش یک بار کیفیات ملموسه رو تعمیم میده، یک بار قوه لامسه رو تعمیم میده، یک بار میگه همه اجسام دارای کیفیات ملموسن، یک بار میگه همه حیوانات دارای قوه لامسن. با این دوتا مطلب که یکی تعمیم کیفیات ملموسه است یکی تعمیم قوای لامسه است، ثابت میکنه که کیفیت ملموسه عوائل المحسوسات هست، یعنی کیفیاتی هستند که هیچ جسم محسوسی خالی از اونها نیست. عوائل المحسوسات یعنی هر محسوسی رو شما ملاحظه کنید این امر اولی را که کیفیت ملموس است واجب است. بعدن در بیان بعدی میگه تجربه نشون داده که همه اجسامی که دارای کیفیت ملموسند حرارت و برودت یا رطوبت و یبوست را دارند. نتیجه میگیره پس حرارت و رطوبت و برودت و یبوست هم عوائل ملموسات هست، همونطور که کیفیات ملموسه عوائل المحسوسات هند، این چهار تا کیفیت رئیسه هم عوائل الملموسات هند. یعنی هر ملموسی رو شما ملاحظه کنید میبینید این چهار تا کیفیت رو دارد، یعنی در هر ملموسی این چهار تا ملموس رو دارید. چهار تا ملموس یعنی حرارت و برودت رطوبت و یبوست. این خلاصه حرف خواجه است که تفسیرش دیروز گفته شد. فقط یه مطلب باقی مونده که اونم باز دیروز گفتم الان اشاره نکردم. اون مطلب اینه که چرا جسمی را میتوانیم بیابیم که از چهار تا کیفیت دیگه خالی باشه. اولا باید بریم که کیفیات محسوسه 5 تا، بیشتر از 5 تا ما کیفیت محسوسه نداریم. علت هم اینه که حاسه ما 5 تا، چون 5 تا حاسه داریم 5 تا محسوسی که هر کدوم مناسب با یکی از حاسه های ماست خواهیم داشت. چون زائقه داریم کیفیت مذوقه داریم، چون شامه داریم کیفیت مشمومه داریم، چون لامسه داریم کیفیت ملموسه داریم، چون سر داریم کیفیت مسموعی داریم، چون بصر داریم کیفیت مبصری داریم. 5 تا کیفیت داریم. از این 5 تا 4 تا ممکنه در بعضی اجسام پیدا نشن، نه حالا هر 4 تا با هم، ممکنه در یه جسمی شما مثلا کیفیت مبصر نداشته باشید. مثلا هوا، هوا کیفیت مبصر نداره، کیفیت مبصر لونه، هوا شفافه، لون نداره، دیده نمیشه. چرا؟ چون کیفیت مبصر توش نیست. یا بعضی چیزا ممکنه شما کیفیت مذوق رو نداشته باشید. از چرا؟ خود هوا طعمی نداره، آب طعمی نداره، مذاق و آب دهان طعم نداره. اینا چیزایی هستن اجسام هست، ولی هیچ کدومشون کیفیت مذوقه یعنی طعم نداره. و بعضی چیزا کیفیت مشمومی نداره، مثل خود هوا. راهه، کیفیت مشمومی یعنی راهه، راهه درش نیست، مگر راهه خارجی تو هوا بیاد بعد واصل بشه به شامه ما، ولی خود هوا فی نفسه راهه نداره. و بعضی هم کیفیت مسموعی نداره، کیفیت مسموعی درشون نیست. مثلا فرض کنید جسمی که الان شما نمی کوبی بش، کیفیت مسموعی صوته، صوت بر اثر کوبیدن شدید یا بر اثر چندن شدید درست میشه. شما جسمی رو نمی کوبید یا نمی چنید، خب این الان کیفیت ملموسه، کیفیت مسموعی نداره. ممکن هم از جسمی پیدا کنید که اگر بچنید یا بکوبید بازم کیفیت مسموعی نداشته باشه. حالا توضیح میدیم. بله، فعلا گفتیم هوا سه تا رو نداره، هوا سه تا رو نداره. یکی کیفیت مبصره رو نداره، مشمومه رو نداره و مذوقه رو نداره. اما مسموعه رو چی؟ این با توضیح داده بشه. هوا رو نوعاً معتقدن کیفیت مسموعی نداره، منتها حامل کیفیت مسموعی میشه. اون دوردورا یه چیزی رو کوبیدن، صدایی درست شده، این صدا وقتی میخواد به گوش من برسه حامل میخواد، نه که صوت عرض حامل میخواد، حاملش هواست، اون هوا این صوت رو میرسونه به گوش من. ولی خودش کیفیت مسموعه رو بعضی ها گفتن نداره. پنبه همینطوره، پنبه هم کیفیت مسموعه نداره، چون صوت از قلع شدید یا قرع شدید درست میشه، نه از هر قرع و قلعی. قلع یعنی کندن، قرع یعنی کوبیدن. صوت از این دوتا درست میشه، اما به شرطی که این دوتا شدید باشن، خفیف باشن حاصل نمیشه. پنبه این چنینه، نمیتونه منشأ صوت باشه مگر قرع شدید روش بیاد یا قلع شدید. اگر قرع و قلع خفیف بود صوت تولید نمیشه. خب پس اجسامی هستن که کیفیت های چارگانه رو حالا یا یکیشو یا دوتشو یا ستشو یا هر چارتشو فاقدن. و اشیایی هستن که ولی هیچ شعی کیفیت ملموس رو فاقد نیست. دلیل این مدعا چیست؟ حالا ما تا حالا هرچی بیان کردیم دلیل تجربی بیان کردیم، یعنی گفتیم هوا رو ملاحظه کنید نمیشه دید، یا طعمی نداره، یا مذاق دهان گفتیم طعم نداره، این همه تجربی بود. حالا میخوام یه دلیل فلسفی اقامه کنیم. دلیل فلسفی اینه که این دلیل فلسفی رو من دیروز توضیح بدم تا کامل نگفتم آخر وقت میگی. دلیل اینه که ما در کیفیات چهارگانه یعنی مبصره، مسموعه، مذوقه، مشمومه احتیاجی به واسطه داریم. مثلا اگر شما یه جسم شیرینی رو روی زبان خشک بذارید، اصلا اون زبان این طعمو درک نمی کنه، ولو طعم خیلی غلیظی باشه درک نمی کنه. بلکه احتیاجی به واسطه هست. اون بزاق باید باشد تا اون واسطه شود بین شیرینی و ذائقه، یعنی بین اون کیفیت و ذائقه. البته مثال به ذوق زدم چون از همه مثال ها راحت تره. مثال به صوت هم همینطور، اگر هوا نباشد در اون دورها یک کسی بر یک شیء پرصدایی بکوبد، ما این طرف واسدین صدا نمیشنه. حال لازم نیست دورم باشه، نزدیکمونم باشه نمیشنه. صوت ایجاد میشه به گوش ما نمیده. بالاخره ارتعاش هوا، حالا علایه ها اینطور گفتم، ما با جدید خیلی خرکش نکنیم. حتی اگر هوا نباشد اون شیء دور دیده نمیشه. هوا واسطه رویت. اینو من نخواستم بگم که ممکنه خیلی واضح نباشه، ولی اون که عرض کردم اول که اگر آب دهان نباشد ذائقه نمیتواند اون مذوق رو درک کند، این تجربه شده است. خیلی راحت، مثالش راحت نیست، میگن انتقال دهنده سرم. حتی امروز هم این مسئله قبول داره. حالا در مورد رویت ممکنه اختلاف باشه، ولی در مورد صوت این چنینه. اگر صدایی بیاید و هوایی بین ما با صدا فاصله نباشد، این صدا نمیشه. حالا یا صدا تولید نمیشود یا تولید میشود به ما نمیرسد، علاقل ما نمیشه، انتقال نمیشه. این امروز هم قبول داره. خب حالا توجه کردید، این آب دهان، این بزاق واسطه می شود بین ذائقه و اون مذوق. همیشه این چنینه که واسطه باید بین دو چیز واسطه بشه. اصلا از لفظ واسطه پیداست که باید بین دو چیز واسطه بشه. خب حالا اگر آب دهان خودش میخواست کیفیت مذوقه داشته باشد، یعنی خودش اصلا کیفیت مذوقه داشت، نمیتونست واسطه شود بین خودش و اون قوه ذائقه، نمیتونست واسطه بشه، به خاطر اینکه شی بین خودش و غیرش واسطه نمیشه. چون در این صورت لازم نیست که ما دو چیز داشته باشیم، یکی اون شیعی که واسطه است، یکی هم غیر. وقت واسطه چی میشه؟ واسطه حتما باید بین دو چیز باشه، یعنی سه تا امر باید داشته باشیم که این واسطه بین دو تای از این امرها میانجیگری کنه. حالا اگر ما سه چیز نداشتیم، یکی خود همین واسطه بود، یکی هم غیر بود، وقتی واسطه میخواد بین غیر و چی فاصله باشه؟ بین غیر و خودش، که نمیشه چه؟ پس هیچ وقت واسطه بین غیر و خودش واسطه نمی شود. بنابراین اون قوایی که ادراکشون محتاج به واسطه است، نمی توانند خود واسطه رو درک بکنند، و الا لازم میاد که خود واسطه واسطه شده باشد بین خودش و اون قوه، و این شده نیست. پس واسطه رو قوا نمی تونند درک کنند، بلکه چیزی رو درک میکنن که این واسطه اون قوا رو به اون چیز رسونده باشد. واسطه مثلا آب دهانه، این آب دهان اون قوا رو، یعنی قوه ذائقه رو به اون چیزی که شیرینی رسانده. پس ممکن است که واسطه‌ای بتواند قوه‌ای رو به تعمی برساند، به کیفیتی برساند، ولی نمیتواند قوه را به خودش برساند. بنابراین در جاهایی که احساس قوه احتیاج به واسطه دارد، قوه خود اون واسطه رو درک نمی کنه، پس خود اون واسطه خالی می شود از کیفیتی که اون قوه می خواهد درکش کند. حالا ببینیم کدام قوه ها احتیاج به واسطه دارد. چهار تا قوه احتیاج به واسطه دارد: یکی ذائقه، یکی شامه، یکی واسطه، یکی سامه. این چهار تا احتیاج به واسطه دارد. پس اینا نمیتونن واسطه ها رو درک بکنن. چرا؟ چون واسطه ها خالی از کیفیت های مسموعه و مبصره و مذوقه و مشمول است. چون قرار شد که واسطه ها نتوانن واسطه شون بین خودشون و قوه. نتوانن واسطه شون یعنی چی؟ یعنی کیفیت مربوطه رو نداشته باشن. چون اگه کیفیت مربوطه رو داشتن، خب بین اون کیفیت و قوه مدرکه واسطه می شدن. الان فرض بر اینه که خودشون میخوان واسطه باشن، نه واسطه بین دو چیز باشن. وقتی واسطه بین دو، اگر بخوان واسطه بین دو چیز بشن، خب یه کیفیتی رو واجد میشه، اون واسطه میشه که اون کیفیت رو به این حاسه برسونه. وقتی این واسطه شده بین اون کیفیت و این حاسه. اما الان ما داریم فرض میکنیم که این واسطه اون طرفش چیزی نیست، چون نمیتونه خودش، یعنی خودش نمیتونه دارای کیفیت باشه. چون اگر خودش بخواد دارای کیفیت باشه، معنیش اینه که خودش رو به این حاسه برسونه، یا به تعبیر دیگه واسطه بشود بین خودش و حاسه. و چون واسطه شدن بین خودش و حاسه واسطه، پس این که خودش دارای کیفیت کذایی باشد باطله. این دنم روشن شدیم.
واسطه نمیتونه
بین
دو شیء واسطه باشه، بین دو شیء غیر خودش.
بله.
یه چیزی
نمیتونه
واسطه خودش، نفس خودش
باشه. بله. باید واسطه بشه بین دو چیز که غیر خودشه. یعنی بین دو چیز باید واسطه بشه. بین خودش و یک غیر نمیتونه واسطه بشه، چون بین خودش و یک غیر دو چیز بیشتر نیست. خودش و غیر دو چیزه و در دو چیز وساطت معنی نداره. وساطت در اونجاییست که سه چیز باشه، یکی وسط باشه، دو تا طرف باشه. وقتی وسطی واسطه میشه بین این دوتا. همیشه واسطه احتیاج دارد به این که دو طرف باشد که هر دو غیر این واسطه هست. وقتی واسطه بین این دوتا واسطه بشه، این یکی رو به دیگری برسونه. حالا اگر ما اون سوم رو نداشتیم، فقط خود این واسطه رو داشتیم با یکی از این دو طرف، اینجا اگر گفته شود که این واسطه می شود بین خودش و غیر، این درست نیست. چون خودش یک طرف که نیست، خودش فقط واسطه است. اون وقت لازمش اینه که واسطه بین دو طرف واقع نشود، بین یک طرف واقع شود. مثلا با لفظ واسطه نمی سازه، با معنای واسطه نمی سازه. واسطه باید بین دو چیز باشد که دو چیزم غیر خودشه. اگر میخواد واسطه بین خودش و غیر باشد، لازمش اینه که ما یک طرف داشته باشیم، یه وسط، اون طرف دیگر رو نداشته باشیم. این شدنی نیست. پس هیچ وقت نمیشود چیزی بین خودش و غیر واسطه شود. بنابراین اون واسطه ها باید از کیفیت خالی باشند. و الا اگر از کیفیت خالی نباشند، لازمش اینه که خودشون بین خودشون و اون قوه واسطه بشن. و چون واسطه شدن خودشون بین خودشون و اون قوه ممکن نیست، پس مشتمل بودن این واسطه ها بر کیفیات کذایی ممکن نیست. این واسطه ها باید از اون کیفیتی که میخواهن اون کیفیت رو به اون قوه برسونن خالی باشن. و الا لازم میاد که خود همین واسطه شود بین خودش و اون حاسه، چون داره میخواد کیفیت رو به اون حاسه برسونه. اگر خودش دارای کیفیت باشه، خودش رو به اون حاسه میرسونه، یعنی خودش واسطه میشود برای رسیدن خودش به اون حاسه. و اینجا واسطه شما غلطه. اگر تعمی غیر از خودش باشد، تعمی چیزی دیگه باشه، اون رو بخواد به زائده برسونه، خب تعمی رو که این طرفه، به زائدهی که این طرفه میرسونه، خودش هم واسطه میشه به این دفعه. اما اگر بخواد تعم خودش رو برسونه و خودش تعم داشته باشه، که بخواد طعم خودش رو برسونه، معناش اینه که خودش بین خودش و بین اون حاسه که ذائقه است واسطه شد. فکر میکنم با این بیانشی کردم دیگه مثلا روشن شده باشه. و شی نمیتواند واسطه شود بین خودش و خود و غیرش، بنابراین این شی که واسطه است نمیتونه داره فلان کیفیت باشه، چون اگه بخواد داره فلان کیفیت باشه میخواد اون کیفیت رو که مال خودشه به زائقه برسونه یا به اون حاصل برسونه و خودش واسطه میشود بین خودش و اون حاصل. پس باید خودش از کیفیت خالی کنیم، کیفیت رو بیرون قرار بدیم تا این اون کیفیت بیرون رو به این حاصل برسونه، واسطه بشه بین دو چیز. بلکه کیفیت در درون خودش باشه، لازمش اینه که کیفیتی رو که در درون خودشه یا به تعبیر دیگه خودش رو برسونه به این حاصل، واسطه بشه بین خودش و حاصل. این غلطه. پس مشتمل بودنش بر کیفیت غلطه. این در از در احساس سمع و بصر و ذوق و شمه که احتیاج به واسطه دارن، اما لامس احتیاج به واسطه نداره. شما دست روی جسم میذارید و مستقیم حرارت جسم، برودت جسم، صلابت، لین و امثال ذلك رو احساس میکنید مستقیم بدون که واسطه باشه. نه احتیاج به واسطات آب دارید، نه احتیاج به واسطات هوا دارید، بلکه مستقیم حاسه شما با محسوس مباشرت میکنه. اینجا دیگه چون لازم نیست جسمی واسطه شود، ما لازم نیست جسمی رو خالی از لمس کیفیت ملموسه بگیریم. در اون چهار تا دیگه واسطه لازم داشتیم، لذا باید بود واسطه خالی از کیفیات چهارگانه باشه. اما در لامسه احتیاج به واسطه نداریم، لذا میگیم لازم نیست جسمی خالی از کیفیت ملموسه باشه. همه جسم ها میتونن کیفیت ملموسه رو داشته باشن، چون هیچ کدامشون از اجسام، هیچ کدام از اجسام واسطه لمس نمیشن تا خالی از کیفیت ملموسه بشن. گفتیم اون جسمی که واسطه میشود برای حسی باید خالی از کیفیت مربوط به اون حس باشد. اگر واسطه میشه برای ذوق باید از کیفیت مذهبی خالی باشه، اگر واسطه میشه برای ابصار باید از کیفیت مبصر خالی باشه و هاکزا. هیچ جسمی نداریم که واسطه بشود برای لمس تا نتیجه بگیریم که باید از کیفیت ملموس خالی باشد. پس همه اجسام دارای کیفیت ملموس هستند. بنابراین نتیجه شد که کیفیت ملموس کیفیتی عام در تمام اجسام هست. از این طرف حس لامس هم حسی عام برای همه حیوانات هست، هیچ حیوانی خالی از لامسه نیست. پس هم از طرف لامس تأمین رو داریم، هم از طرف ملموس تأمین رو داریم. به این جهت ما ملموسات رو به خاطر عام بودنشون و به خاطر موجود بودنشون در تمام محسوسات، این ملموسات رو عوائل محسوسات می نامیم، چون در همه محسوسات موجوده. اما این که از جزم هیچ قوه از هیچ حیوانی از قوه لامس خالی نیست ولی از بقیه میتونه خالی باشه، این مثلا البته اختلافیه. همه قبول دارن که موجودی از حیوانی از حس لامس خالی نیست، در این اختلافی نیست. اختلاف در ذوقه که بعضی گفتن از ذائقه هیچ موجودی خالی نیست، بعضی گفتن نه از ذائقه بعضی حیوانات خالی هست. در ذائقهش اختلافه. در سامعه و باطن هم اختلاف نیست، همه قائلن که بعضی از حیوانات از سامعه محرومن، از باطن محرومن. در مورد عقرب یا در مورد خلد، خلد یعنی موش کور، همه معتقدن که اینا چشم ندارن. عقرب رو میگن چشم نداره و موش کور رو میگن چشم نداره. اصلا موش کور که اسمش گوشه. در مورد کرم هم گفته میشه که چشم نداره. دلیلشون اینه که در جلوی کرم چوبی رو حرکت میدیم، میبینیم اصل عمل نشون نمیده. گفته میشه سامع هم نداره، چوب رو محکم زمین میکوبیم باز این اصل عمل نشون نمیده، ولی لامسه داره، تا دستش میدونیم در نیست، معنی میشه لامسه داره. البته بعضی ها نقض میکنن، میگن که ما مثلا سوسکی رو گرفتیم بعضی جاهاش دست دادیم دیدیم که اصل عمل نشون نمیده. خب باشه، اون مثل ناخون انسان میمونه، مثل موی انسان میمونه. همه جای بدن حیوان که لازم نیست قوه لامسه داشته باشه، ولی بالاخره حیوان قوه لامسه رو داره. ما موهامون، ناخونامون قوه لامسه نداره. ممکنه سوسک مثلا اون قسمت از بدنش مثلا بالش قوه لامسه نداشته باشه، ولی دلیل نمیشه این یکی که هیچ قوه لمسی تو این حیوان نیست. قوه لامسه گفتن باید در حیوانات موجود باشه، زیرا قوه لامسه باعث بقاء موجوده. یعنی اگر موجود لامسه نداشته باشه به آتش که برسه درش نمی کنه دیگه، همونجا می سوزه. سرمای شدید هم درش نمی کنه، سرمای شدید تلفش می کنه. به همچنین بقیه چیزا. پس لامس برای موجود لازم است تا بتواند استمرار حیات بدهد. برای ادامه حیات احتیاج به لامس داره. بعدی به همین دلیل گفتن زاغ هم لازم، چون گفتن حیوان ممکنه یک غذای سمی رو استفاده کنه، پس باید زائقه بهش داده شود تا غذای سمی استفاده نکنه. و حتی زائقه های حیوانات رو گفتن قوی است، به طوری که سمو تشخیص میده. زائقه انسان سمو تشخیص نمیده، چون انسان راهای دیگه برای تشخیصش گذاشته شده. چون راهای دیگه برش گذاشته شده، زائقهش خیلی قوی آفریده نشده. اما حیوانات چون راه دیگه برای تشخیص ندارن، زائقه بهشون داده شده، زائقه قوی هم داده شده. بله، در شامه بعضی حیوانات شامه ندارن، بعضی حیوانات باصره ندارن، بعضی حیوانات سامعه ندارن، اما لامسه رو همه گفتن همه حیوانات دارن. زائقه رو هم بعضی گفتن همه حیوانات داره، بعضی اجازه دادن زائقه رو بعضی حیوانات نداشته باشن. از زائقه اختلاف. پس لامسه عام است برای حیوانات، کیفیت ملموس هم عام است برای همه اجسام. نتیجه این است که کیفیت که ملموسات اوائل المحسوسات هم اوائل محسوسات، یعنی هیچ محسوسی از اینا خالی نیست. این مطلب اول خواجه است. مطلب دومشان که قبلا گفته بودم که همه اجسامی که دارای کیفیت ملموسه هستند، از بین کیفیت ملموسه حرارت ورود است و رطوبت یبوست رو دارن. پس این چهار تا کیفیت هم میشن اوائل الملموسات. ملموسات شدن اوائل المحسوسات، این چهار تا کیفیت هم میشن اوائل الملموسات. یعنی هیچ ملموسی یا به تعبیر دیگه هیچ جسمی از این چهار تا خالی نیست. مثلا فهم همینو گفت، گفت هیچ جسمی از این چهار تا خالی نیست. پس این توضیح خواجه توضیح عبارت مصنفه، منتها پا به پای عبارت پیش نمید. یه مطلبی رو گفت که نتیجه عبارت رو افاده کرد، مطالب عبارت رو اینن شرح نداد، چون به نظرش عبارت آسون بود، احتیاج به شرح نداشت. اگرچه اون معنای رطوبت و معنای یبوست رو در قبل توضیح داد، ولی بقیه عبارت مصنف رو، عبارت اخیر مصنف رو توضیح نداد. علتش اینه که آسون بود، ولی اصل نتیجه ای رو که مصنف گرفته بود ایشون گرفت، ولی با بیان دیگر که هستی. صفحه 250 سطر هفتم. هل اجسام العنصریه، نه اجسام فلکیه، اجسام فلکیه از هر چهار تا، از هر پنج تا کیفیت خالی هست، ولی اجسام عنصریه از چهار کیفیت میتونن خالی باشن، از یک کیفیت اصلا خالی نیستن، برخلاف فلکی هایی که از هر پنجتا خالی هست. تازه اجسام عنصریه گاهی خالی میشن از اون چهارتا کیفیت، ولی فلک همیشه خالی است از این چهارتا و از اون یکی دیگه. اجسام عنصریه گاهی خالی میشوند از کیفیت مضطره و مطموعه و مشموعه و مزوقه، و سبب فیزاله کنید، سبب در خلایشون این است، سبب در خالی شدنشون اینه که احساس حواس اربع، احساس کردن حواس به هذه المحسوسات، یعنی محسوساتی که عبارتند از کیفیت مبتره، مسموعه، مشموعه، مذوقه، احساس حواس به این چهار تا کیفیت، به هذه المحسوسات، یعنی به این چهار تا کیفیت، انما یکونه به توسط جسم ما، واسطه میخواد، با توسط یه جسمی این احساس صورت میگیره. کل هوا در ابصار، در سمع و در شم، در این ستا ما احتیاج به وساطت هوا داریم. ولی ما در ذوق، در ذوق احتیاج به آب داریم. اگر آب نباشه و ذائقه ما خشک باشه، نمیتونه طعم و ادراک بکنه، احساس بکنه. ولا یمکن، این یه مقدمه، مقدمه اول این بود که حواس اربع برای ادراکشون احتیاج به واسطه دارن. مقدمه دوم، و لا یمکن که واسطه شود متوسطی بین خودش و خیرش. متوسط نمیتواند، یعنی چیزی که میخواهد شأن متوسطیت داشته باشه باید بین دو چیز مقایر واسطه شود، بین خودش و غیر نمیتواند واسطه شود. فعلاً پس باید اون کیفیت، دقت کنید چی عرض میکنم، باید اون کیفیتی که میخواهد محسوس شود بیرون از واسطه باشد. اون خواستم که بیرون از واسطه است، وقت واسطه بین دو چیزی که بیرون از خودش هست واسطه شود. اگر اون کیفیت که میخواهد ادراک شود توی خود واسطه باشد، لازم میاد که واسطه واسطه شود بین خودش و غیرش، که اون قوه است و این درست نیست. پس حتما کیفیت باید بیرون از واسطه باشد تا این واسطه بتواند بین این بیرونی که کیفیت است و اون بیرونی دیگر که قوه است واسطه بشه. اینا واسطه هستن، اینا که واسطه هستن نمیتونن کیفیت داشته باشن. واسطه بودنشون تمامه، ولی چون واسطه هستن نمیتونن کیفیت داشته باشن. فاذا کل واحدت من هذه الحواس، نمیتوانن درک کنن متوسطی رو که یتوسط لها، یعنی برای این حواس وساطت میکنن، متوسطی رو که برای این حواس وساطت میکنن، این حواس اون متوسط رو نمیتونه درک بکنه. بل تجده خالیان اما تدرک هویه، ضمیر تجده و ضمیر فاعلی تدرک و هویه که تأکید ضمیر تدرک و میکنن همه برمیگردن به حواس. بل تجده یعنی اون واسطه رو، واسطه رو این حواس میابند خالی اما، یعنی از کیفیتی که تدرک اون حواس، اون کیفیت رو هیه، یعنی اون حواس باید این حواس اون واسطه رو خالی بیابند از اون چه که این حواس اون چیز رو درک میکنن، یعنی از کیفیتی که به وسیله این حواس ادراک میشه. واسطه باید از این کیفیتی که این حواس ادراکش میکنن خالی باشد، و کیفیتی که ادراک میشود باید بیرون واسطه باشد، و تا واسطه بین دو تا بیرونی وساطت کنه. با این توضیحاتی که چند بار گفتم و تکرار کردم دیگه فکر میکنم انشاءالله مسئله حل ده. ولی تلک الاجسام، یعنی همون اجسامی که از این چهار تا کیفیت خالی بودند، همونها و بقیه اجسام هیچ کدام نمیتونن خالی باشن از ملموسه، یعنی از کیفیت ملموسه. همین اجسامی که ما در اون احساسهای دیگه شأن وساطت بهشون دادیم، هم اجسام دیگر هیچ کدامشون از کیفیت ملموسه خالی نیستن. چرا؟ لأنها لا تحتاج الى متوسطین، یعنی این کیفیت ملموسه یا ادراک این کیفیت ملموسه احتیاج به واسطه نداره. ادراک کیفیت ملموسه مستقیما به توسط قوه لامسه حاصل میشه، احتیاجی به این نیستش که یه واسطه بین لامسه و این کیفیت وساطت کنه. این یه بیان که در این بیان دقت کردید کیفیت ملموسه رو ایشون تعمیم داد، گفت در همه اجسام هست. حالا در بیان دوم میخواد بگه حس لامس هم تعمیم داره، در همه حیوانات هست. و ایزان قد یخل الحیوان ان تلک المشاعر، گاهی بعضی حیوانات از مشاعر مذکور که باصره، سامعه، شامه و زائره است خالی می شوند، اما لا یخلو عن اللمس، هیچ حیوانی از لامسه خالی نمی شوند. اینم بیان برای تعمیم قوه لامسه. نتیجه که می بینیم فل زالک، چون کیفیات ملموسه در همه محسوسات هستند و همه حیوانات با این کیفیات سر و کار دارند، فلذلک سمیت ملموسات، سمیت به اوائل محسوسات. اوائل محسوسات یعنی چیزی که برای هر محسوسی به عنوان یه امر اولی حاصله که نمیتواند محسوسی خالی از او باشد. پس ملموسات چیزهایی هستن که هیچ محسوسی از اونها خالی نیست، لذا عوائل المحسوسات نامیده میشن. این بحث اولیشون که عوائل المحسوسات رو روشن کرد و گفت عبارتند از ملموسات. حالا میخواد بیاد توی ملموسات جستجو کنه که از این ملموسات کدومشون میتونن در همه اجسام حاضر باشن و کدومشون میتونن از بعض اجسام خالی باشن، بعضی اجسام در بعض اجسام موجود نباشن. ثابت میکنه که فقط حرارت و برودت و رطوبت و یبوست هم که هیچ جسمی از اینها خالی نیست. این چهار تا ملموس ملموسی هستن که همه اجسام رو پوشش میدن و برای همه اجسام حاصلن، لذا اسمشون عوائل الملموساته، یعنی هیچ جسم ملموسی رو خالی از این چهارتا نمیبینه. چون همه اجسام هم ملموسن، پس هیچ جسمی رو خالی از این چهارتا نمیبینه. این همون حدیثی که مصنف گفت. ثم تأمل و استقرار، هم تأمل یعنی خودتون تأمل کنید یک بار، هم استقرار یعنی چند بار اشیاء رو به ملاحظه کنید و جستجو کنید. اقتضا میکنن که انها یعنی اجسام لا تخلو ان جنسین من الملموسات، از دو جنس ملموسات خالی نیستن. دو جنس یعنی یکی فعلی یکی انفعالی. احد هما جنس حرارت و برودت و ما یتوسط هما و هوا، یعنی این جنس جنس فعلیه، و ثانی جنس رطوبت و یبوست و ما یتوسط هما و هوا، یعنی این جنس انفعالی. پس دو تا جنس، یکی جنس فعلی یکی جنس انفعالی. در دیروز که من متن رو توضیح می دادم گفتم حرارت و برودت و متوسط بین هما، و باز گفتم رطوبت و یبوست و متوسط بین هما. این از خارج گفتم، بعد که آمدم رو متن گفتم در متن متوسط بین رطوبت و یبوست ذکر نشده، متوسط بین حرارت و رطوبت بروده آمده اما متوسط بین رطوبت و یبوست نیامده. حالا در این عبارت خاجه هر دو متوسط آمده، یعنی مثل همین خارجی است که من در دیروز گفتم، نه مثل متنی است که دیروز خوندیم. در عبارت خاجه هر دو آمده، یعنی هم متوسط بین حرارت و بروده آمده هم متوسط بین رطوبت و یبوست آمده. پس در واقع 6 تا کیفیت میشه، اما 6 تا کیفیتی که دوتاش به اون 4 تا دیگه برمیگردن. و همین که ما میگیم کیفیت اول 4 تا، نمیگیم 6 تا، نمیگیم 6 تا، با این که الان 6 تا داریم ذکر میکنیم، ولی چون دوتاش به اون 4 تا برمیگردن، مثلا به متوسط بین الحرارت و البروده هم حرارت رو داره هم برودت رو داره، منتها جوری داره که اگر با برودت سنجیده می شود گفته می شود حرارت داره، اگه با هار سنجیده می شود گفته می شود برودت داره. خودشو که نگاه می کنیم نمی فهمیم برودت داره یا نه. علت شما اینه که حرارتش با حرارت بدن ما مساویه. حرارت بدن ما 37 درجه. کسی اگر 37 درجه داشته باشه ما نه سرما ازش می فهمیم نه گرما، دستمون رو توش می کنیم نه گرمی می فهمیم نه سردی. البته حس میکنیم دستمون به یه چیزی خورد، ولی اون صلابتشو یا لینشو میفهمیم، حس میکنیم، نه حرارت و برودتشو. ولی اگر همین دستمون رو قبلا تو آب گرمتری زده باشیم و تو این آب بلند بزنیم میبینیم آب بلند به نظرمون سرد میاد، یا اگر قبلا تو آب سردی زده باشیم و تو آب بلند بزنیم میبینیم آب بلند به نظرمون گرم میاد، با مقایسه گرما و سردماش معلوم میشه. ولی خودش روی نفس رو نگاه کنید گرما و سرماش معلوم نمیشه. این در واقع هم گرما دارد هم سرما دارد، پس خالی از اون دوتا نیست، یعنی امر سومی دیگه نیست. به همین جهت این واسطه رو به یکی از دو طرف برمیگردونیم، اون واسطه انفعالی هم همینطور به یکی از دو طرف برمیگردونیم. پس واسطه ها رو در کیفیات حساب نمیاریم، بنابراین میگیم 4 تا کیفیت اصلی داریم، نمیگیم 6 تا کیفیت اصلی. والباقیه، والباقیه نه یعنی الاجسام الباقیه، بلکه یعنی الکیفیات الملموسه الباقیه. این چهار تا کیفیت یا شش تا کیفیت ملموسه، لا تخلو انها، لا یخلو انها جسمون. اما اون کیفیت ملموسه لا یخلو انها جسمون، یعنی اون چهارتا. اما بقیه کیفیت های ملموسه یا جسم ازشون خالی میشه، یا اگر جسم ازشون خالی نمیشه وابستگان این چهارتا. مثلا جسم ممکن از لذع و تخدیر خالی نشه، ولی این وابسته حرارت ورودت هست. پس باقی کیفیات غیر از این چهار تا رو که نگاه کنید، یا جسم ازشون خالی میشه به طور کلی، یا اگر خالی نمیشه حتما وابسته حرارت ورودت هست که به نحوی حرارت ورودت رو دارن باز در جسم ایجاد میکنن. پس میشه آخر سر نتیجه گرفت که آن چیزی که جسم ازش خالی نیست همون حرارت ورودت یا رطوبت ورودت، یعنی همین چهار تا هست. پس این چهار تا میشن اوائل الملموسات. ول باقی یعنی کیفیات باقی، یا تخلو هذه الاجسام عنها، هذه الاجسام یعنی اجسام عنصریه، هذه الاجسام یعنی اجسامی که تلینا همین اجسام عنصریه هستن، یا خالی میشوند این اجسام عنصریه از این باقی، یعنی از بعضیشون خالی میشن. و اما ان تنتمی عند الاعتبار الى هذین الجنسین، تنتمی یعنی تنتسب، یا این که نسبت داده می شوند اون کیفیاتی که در جسم هستند، اندل اعتبار، اندل تأمل، اندل لحاظ، وقتی ملاحظه می کنید نسبتش می دید الى حاضرین الجنسین، یعنی یا به جنس فعلی چه حرارت برودته، یا به جنس انفعالی چه رطوبتی ورودته، به یکی از این چهارتا نسبتش می دید، یعنی ذیل این چهارتا و وابستگان این چهارتا به حسابشون می دید. فلزاله که چون هیچ جسمی از این چهار تا کیفیت یا هیچ جسم ملموسی از این چهار تا کیفیت خالی نمی شود، سمیت این چهار تا کیفیت اوائل الملموسات، چون هیچ ملموسی از این چهار تا خالی نیست. از این چهار تا نه که هر چهار تا رو با هم داشته باشه، بالاخره از این چهار تا خالی نیست ولو دو تا شو داشته باشه، البته گاهی از چهار تا رو داره، گاهی هم دو فتره. البته اون چی که ظاهر است اینه که همه اجسام یکی رو دارن، ولی بعدا بیان میکنیم که همه اجسام دوتا رو دارن. ظاهر اینه که همه اجسام یکی دارن، ولی وقتی دقت میکنیم ببینیم همه اجسام دوتا رو دارن. اینا توضیح داده میشه تو فصل بعد انشاءالله. خب این چهار تا کیفیت، دو تاش کیفیت فاعل است، دو تاش کیفیت منفعل است. فاعل و منفعل یعنی چی؟ به ظاهر نگاه میکنید میبینید که همه این چهار تا اثر میذارن، یه اثری بالاخره دارن، از هر چهار تا باید فاعل گرفت، ولی اینطور نیست. منظور از فاعل اثرگذاری خودشون نیست، منظور از فاعل اینه که جسمی که واجد این دوتاست فاعله به توسط این دوتا، یعنی جسمی که دارای حرارت و برودته اثر میگذارد به خاطر حرارت و برودتش. اون جسمی هم که واجد این دوتاست یعنی رطوبت و یبوست، اثر میپذیرد به خاطر این دوتی کیفیتش. موضوع مؤثر یا متأثرن، موضوع فعلی یا انفعالی هست، منطقه به توسط این کیفیات. اگر جسمی رو شما رفت ببینید، رفت یعنی چی؟ گفتیم رفت به معنای تری نیست، رفت به معنای سهولت تشکله، سهولت تفرق و اتصاله. اگه یه جسم اینچنینی داشته باشید راحت میتونید شکلش بدید، راحت میتونید متفرقش کنید، متصلش کنید و او هم میپذیره. پس به خاطر همین رطوبتش هست که حالت انفعالی داره، حالت پذیرش داره. ولی اون جسم داغ مثل آتش تامیت اثر میذاره. اون جسم بارد هم وقتی میاد اثر میذاره. پس این کیفیت فاعله منشأ میشود که معروضش اثرگذار شود. اون کیفیت منفعله منشأ میشود که معروضش اثرپذیر شود. بعد حالا اگر این دوتا معروضها رو با هم جمع کردیم، معروضی که دارای کیفیت فاعل است با معروضی که دارای کیفیت منفعل است جمع کردیم، ترکیب درست میشه. یعنی فعل و انفعال درست میشه و هر جا فعل و انفعال درست میشه ترکیب حاصل میشه. پس این چهار تا کیفیت در ایجاد ترکیب نقش مستقیم دارند. لذا در عناصر مرکبه که با ترکیب از عناصر بسیطه درست می شوند این چهار تا کیفیت دخالت می کنند. آتش کیفیت حرارت دارد، آب کیفیت برودت دارد، هوا کیفیت رطوبت دارد. رطوبت نه طبیعی، رطوبت سهولت تشکل. زمین کیفیت یبوست دارد، نه خشکی، صعوبت تشکل. این چهارتا رو خدا در هم مخلوط میکنه تا جسم جماد یا جسم نبات یا جسم حیوان و انسان آفریده شود که مرکبات عنصری این ستا هستن، جماد و نبات و حیوان. انسان هم جز حیوانه. خدا برای این که مرکبات عنصری رو درست کند که این ستا هستن، اون چهار تا عنصر بسیط رو با هم ترکیب میکنه. اون چهار تا عنصر بسیط وقتی میخوان با هم ترکیب بشن، کیفیاتشون با هم فعل و انفعال میکنن. یعنی اون حرارت و برودت اون دوتا و رطوبت و یبوست این دوتا، کیفیت ها با هم فعل و انفعال میکنن. یا بفرمایید این عناصر اربعه به توسط کیفیاتشون با هم فعل و انفعال میکنن و بر اثر فعل و انفعالشون مرکب درست میشه. پس اون چه که منشأ پیدایش مرکبات و عنصری میشود همین چهار تا کیفیت هست که معروضشون رو آماده فعل و انفعال میکنن و بر اثر فعل و انفعال اونها مرکبات و عنصری پدید میاد. و هیلتی یعنی این اوائل الملموسات یا همین کیفیات چارگانه، کیفیاتی هستن که بها یعنی به سببها تتفاعل الاجسام العنصریه و ینفعلو بعضها هم بعضی اجسام عنصریه تفاعل میکنن، تفاعل یعنی در همدیگه تأثیر میذارن. و ینفعل و بعضها هم بعضی، بعضی از بعضی منفعل میشوند. در تفاعل نگفت بعضها فی بعضی، چون خود لفظ تفاعل این بعضها فی بعضی رو افاده میکنه، نه که تفاعل طرفینیه، این بعضها فی بعضی رو افاده میکنه. ولی در ینفعل بعضها هم بعضی رو گفت، چون کلمه ینفعل نمیتونست این رو افاده کنه، ناچار بود که با اضافه این مطلب رو بفهمونه. پس اجسام در همدیگه تفاعل میکنن و از همدیگه منفعل میشن. فتتولد و منحل مرکبات، یعنی از این اجسام عنصریه بسیطه که چهار تا هستن، مرکبات عنصری که سه تا هستن تتولد، متولد میشوند بر اثر این فعل و انفعالاتی که به عهده این چهار تا کیفیته. و الفاظ کتاب یعنی الفاظ متن مصنف ظاهر است، احتیاجی به توضیح نداره. فقط باید بدونیم که مراد مصنف از قولش که گفت اما لکی لا یمکن فیها ذالک، که من اینو دیروز توضیح دادم، و اما لکی لا یمکن فیها ذالک هستن فکر غیرها من اجسام، مراد فلکیات اجسامی که درشون ذالک یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست اصلا یافت نمی شود. اون اجسام اجسام فلکی هست که گفت فتچه غیر حامل الاجسام، یعنی مثل غیر اجسام عنصری، غیر اجسام عنصری اجسام فلکی بودن. پس اجسامی که تلینا خالی از این چهارتا نمیشن، اجسامی غیر از این کلینا که اجسام دیگره، اونا همیشه خالی از این چهار تا هستن و هیچ کدوم از کیفیات رو ندارن.